أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أول الأدد وصاحب الأبد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معان الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء أمنا ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هدیه به روح پرفتوح سید سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین و اهل بیت و اصحاب مظلومشون همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض شد که در مکتب اخلاقی زیارت نورانی جامعه کبیره بعضی از فرازهای نورانی سیره اهل بیت بازخوانی میشه. بازخوانی این فرازها و یادآور شدن بعضی از مکارم اخلاق که در سیره نورانی اهل بیت به ظهور رسیده خودش به طور مستقیم یک کلاس اخلاقه، خودش یک مکتب انسانسازه. وقتی ما از کرامت اهل بیت صحبت میکنیم، وقتی از اخلاص اهل بیت صحبت میکنیم، وقتی از احسان کردنشون به خلق صحبت میکنیم، در حقیقت داریم یک دور این مکارم اخلاق رو بازخوانی میکنیم که در زندگی خودمون پیادش بکنیم. و الا اساساً تکرار این عبارات بدون نیت پیاده سازی این مکارم اخلاق در صحنه زندگی دردی و دوا نمیکنه. شما وقتی گرسنه میشی اگه از الان تا قیامت هی بگی غذا 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 سیر نمیشی، تش نمیشی، اگه بشینی بگی آب 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 تا قیامت هم بگی سیراب نمیشی. اگر از الان تا زنده این بگیم حلوا، با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. باید این حلوای لنترانی رو چشید، باید شباهت به اهل بیت پیدا کرد که ما عرض کردیم آیان و اصولیین میگن از سنخیت و علت الانزمام، اون چه که موجب پیوسته دوستان اهل بیت در روز قیامت به این ذوات مقدسه میشه و موجب میشه که اینها تحت لوای این خانواده محشور بشن، سنخیت اون جماعت با اهل بیت. قیامت میگن عین الفاطمیون، این خطاب به کیا میشه؟ به کسانی که با حضرت زهرا سنخیت دارن. حضرت زهرایی که از نگاه امام زمان اسوه حسنه است، جامع ترین و کامل ترین الگوی رفتاریه که امام عصر میگه ولیه فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، من مهدی هم به مادرم تأسی میکنم. یعنی مردم اگر شما هم میخواید رستگار بشید، فائز بشید، راهی ندارید جز این که اقتدا بکنید به خانومی که از نگاه من امام عصر بهترین و کامل ترین و جامع ترین الگوی رفتاریه. اینی که برای حضرت زهرا گریه بکنیم، مجلس بگیریم، دوستش داشته باشیم خیلی عالیه، قیمت نداره، اما اینو مقدمه است. مقدمه برای چیه؟ مقدمه برای اقتدا کردن به سیره نورانی حضرت زهراست. مجلس قرائت زیارت جامعه کبیر برپا کردن خیلی خوبه، چه اینکه ما در روزهای اول عرض کردیم امام زمان به سید رشدی میگه برو به شیعانم بگو چرا جامعه نمیخونن، جامعه جامعه جامعه. این خیلی عالیه، با مجلس بگیریم، مداح دعوت کنیم، واعظ دعوت کنیم، ارسام بکنیم تا در اون مجلس به زیارت جامعه پرداخته بشه. اما این کافی نیست. وقتی شما در خلال عبارات نورانی زیارت جامعه به سیره اخلاقی اهل بیت تصریح میکنید و یاد میکنید از اهل بیت که شما اهل کرمید، اهل احسانید، اهل حلمید، اهل اخلاصید، یعنی بابا آی خواننده زیارت جامعه تو هم باید همین شکلی بشی. روزای پیش عرض کردیم بله بنده نمیتونم امیرالمومنین بشم، امکاناتشو ندارم. هیچ کس در عالم به گرد پای علی نمیرسه، حتی بچه هاش که تو روایت داریم الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما. درسته که امام مجتبی و آقا سید الشهدا که جان عالم به فدای این دوتا امام، سیدها و آقاهای جوانان اهل بهشتن، اما و ابوهما خیر منهما، باباشون از اینا خیلی بالاتره. هیچ کی نمیتونه علی بشه، هیچ کس نمیتونه امام صادق بشه. اما راه آقای بهجت شدن هم برای ما بسته شده، راه مجتهده امین شدن هم برای ما مسدوده. ما مثل خوبان نمیتونیم بشیم. یه استادی ما داشتیم حرف قشنگی میزد، من گمان نمی کنم تا زنده ام این حرف از گوشم در بیاد، میگم ادای خوبانو در بیارید. الان به حمد الله دسترسی به کتاب های مفید زیاده. من تو این چند روز چند تا کتاب معرفی کردم، امروز هم یک کتاب دیگه معرفی کنم. خواهش میکنم ازتون اگر این کتاب عارفانه رو تا حالا نخوندید حتما تهیه بکنید بخونید، شرح احوال شهید عارف مسلک، شهید احمد علی نیری نور الله مرقده هست. چون یه جوان کم سن 20 چند ساله کارش به جایی میرسه که آیت الله حق شناس بهش لبته میخورد، شهید احمد علی نیری. آدم سیره اینا رو مطالعه بکنه، احوال اینا رو مطالعه بکنه، سعی کنه ادای اینا رو در بیاره، شباهت به خوبان پیدا بکنه. تو روایت داریم من تشبه به قوم فهو منهم، هر کس شبیه قوم و طائفه ای شد از همونا به حساب میاد، قیامت هم با همونا محشور میشه. اگر قرار است که من با اهل بیت محشور بشم، شرط اول قدمش اینه که یه بویی از اهل بیت داشته باشم، یه سنخیتی با اهل بیت داشته باشم. دو ماه برای امام حسین گریه میکنیم، عالیه، حرف نداره. روی لحظه‌ش هم نمیشه قیمت گذاشت، روی قطره اشکش هم نمیشه قیمت گذاشت. اما حواسمون باشه، روز رفتن و کربلا رفتن و گریه کردن مقدم است برای کربلایی شدن، برای امام حسینی شدن، برای سنخیت پیدا کردن با سید الشهدا و اولادش. لذا بنده امسال قرارم اینه با شماها که به این مکتب اخلاقی زیارت جامعه بپردازم. اون بعد اعتقادی به جای خود محفوظ که مفصله و اساسا زیارت جامعه یک مکتب اعتقادی کامله، اما بعد اخلاقی زیارت جامعه امسال مد نظر من هست در این جلسه. دیروز عرض کردیم اهل بیت اصول کرمن، ریشه خوبی ها و کرامت ها هستن. امروز با اون الله تعالی میخوام به این عبارت بپردازم که امام هادی در این زیارت خطاب به اهل بیت عرضه میدارد شما خانواده منتهای حلمید، دارای درجه نهایی حلمید، در قله حلم ایستاده اید و منته الحلم، که این مطلب اخلاقی خیلی اهمیت داره. اهمیتش از کجا معلوم میشه؟ از اونجایی که خدا تو قرآنش 11 بار خودشو با این صفت معرفی کرده، بندهای من بدونید من حلیمم، من اهل گذشتم، من سعه داره وجودم. به این راحتی ها نمیتونید من عصبانی بکنید، اگر هم به واسطه گناهانتون به شما ها غضب بکنم منتظر یه بهانه‌ام، تو بگی غلط کردم منم ببخشم. در ابتدای مناجات نورانی ابو حمزه، در ابتدای این دعا، امام سجاد میگه الحمدلله الذی یحلم عنی کأنی لا زنبلی. خدای من ممنونتم یه جوری با من حلیمانه برخورد کردی و گناهانم رو ندید گرفتی و با من راه اومدی که انگار من اصلا گناهی نکردم. انقدر تو حلیمی، انقدر عفوت زیاده، انقدر تو بزرگواری که یه طور با من رفتار کردی انگار هیچ گناهی از من تو نامه عملم ثبت نشده، انگار من گناه نکردم تو هم ندیدی. 11 بار خدا تو قرآن خودشو با این صفتش معرفی میکنه. اهل بیتم که مظهر تجلی صفات و اسماء خدا هستن، منتهل حلمن، دارای اعلا درجه حلمن. لذا شما میبینید چنان که روزهای پیشم عرض کردیم، حتی با دشمنانشون از باب بزرگواری وارد میشدن. حالا دوستان که جای خود، یک کنیزی داشت آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما، که این کنیز حضرت متمرد بود، هر چی آقا امر میکرد برخلافش عمل میکرد. حالا یه وقت شما یه نیروی تحت امری داری، آدم خوبیه ها، اگه یه جای دستش در رفت یه خرابکاری کرد اون قابل اغمازه، اما یه وقت شما یه نیروی تحت امری داری که این از پایه و اساس خرابکاره، این دیگه داستانش فرق میکنه. این کنیز موسی بن جعفر این شکلی بود، اصلا خرابکار بود، اصلا هر چی آقا میگفت برخلافش عمل میکرد. یه بار بچه شیرخور حضرت موسی بن جعفر رو بغل کرد، از نردبانی که در منزل حضرت بود و حضرت بارها فرموده بودن هیچ کنیزی حق نداره از این نردبون بره بالا، رفت بالا، دو سه تا پله که رفت پاهاش پیچ خورد، بچه بغلش در اومد خورد زمین، جا در جا مرد. حضرت رسید دید بچه مرده، کاری هم نمیشه کرد، یه نگاه تندی کرد موسی بن جعفر سلام الله علیه ما تو صورت این کنیز که آخه این چه کاری بود که تو کردی؟ من چند بار باید به شما بگم کسی از این نردبون بالا نره، حالا خودت رفتی بالا، هیچی، بچه‌رم بغل کردی با خودت بردی بالا، خب معلومه اینجوری میشه. خیلی شرمنده شد، سری انداخت سرشو پایین، اما خیلی زیرک بود، این آیه قرآن رو خوند که قرآن میگه یکی از صفات اهل ایمان اینه که اهل کظم غیظن الکاظمین الغیظ. خیلی جالبه، از امام صادق سوال کردن آقا مؤمن رو به چه واسطه ای بشناسیم؟ خب سوال خیلی کلیه، امام صادق هم میتونه به این سوال پاسخهای متنوعی بده، اما جالبه حضرت در بین سایر صفات مؤمن انگشت میگذاره رو حلم مؤمن، رو کظم غیظ مؤمن، رو صبوری و عفو و گذشت و مدارای مؤمن، فرمود مؤمن رو در حین عصبانیت بشناس. اگر دیدی طرف وقتی عصبانی میشه خون چشمشو میگیره، دیگه نمیفهمه چی کار میکنه، هر چی دهنش در میاد میگه، هر کاری دوست داره میکنه، بدون این آدم بویی از ایمان نبرده. لذا تا این کنیز گفت الکاظمین الغیظ، حضرت بلا فاصله فهمدن لقد کظمت غیظی، منم خشممو خوردم. بی خود نیست به موسی بن جعفر میگن امام کاظم. این آقا آقای خوبیه، آیه رو ادامه داد والعافین عن الناس، و کسانی که به راحتی مردم رو عفو میکنن میبخشن. حضرت فرمودن لقد عفا الله عنك، خدا تو رو ببخشه. طمع کرد، تتمه آیه رو هم خوند والله يحب المحسنين، و خدا نیکوکاران رو دوست میدارد. آقا فرمودن یا امت الله، ای کنیز خدا، اذهبی پاشو برو، فانت حرة لوجه الله، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. خب اگر این مهارت کظم غیظ در وجود ماها بود این پرونده‌های قتل باز نمی‌شد، این همه آمار طلاق بالا نمی‌رفت، این همه جامعه ما عصبانی و خشن نبود. امروز ما با یه جامعه عصبانی طرفیم که همه می‌خوان یخه همدیگه رو بگیرن، و این زیبنده این جامعه نیست که ادعای تبعیت از اهل بیت داره. این خانواده منتهل حلمن، عرب شامی از شام آمد مدینه، خب شام مقر حکومت بنی امیه است، تحت تأثیر اون بمباران تبلیغاتی علیه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام قرار گرفته، وارد مدینه شد، دید امام حسن سوار مرکب، چه مرکبی، لباسا چه لباسهایی، این اقتضای دوره حیات امام مجتبی بود، شروع کرد به حضرت فحاشی کردن. حضرت با این لبخندی نگاش کردن، اجازه فرمودن که قشنگ خودشو تخلیه کنه، هر چی می‌خواست بگه گفت. حضرت فرمودن چه انقدر تلخی، گرسنه‌ای اطعامت میکنه، برهنه‌ای لباس بهت میدیم، پیاده‌ای مرکب راهوار در اختیارت میذاریم، تو شهر ما غریبی بهت منزل و مأوا میدیم، چرا انقدر تلخی، چرا انقدر عصبانی هستی؟ چنان این برخورد کریمانه امام مجتبی در او تأثیر گذاشت که همونجا فریاد زد، این آیه قرآن رو خون، گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که باید بار رسالت خودش رو دوش چه کسانی بذاره، الحق که شایسته امامتی. بعد گفت آقا ببخشید، خیلی عذر میخوام، کنت انت و ابوک ابغض خلق الله الیه، تا الان از تو بابا خیلی بدم میومد، اما والآن احب خلق الله الیه، خدا نکنه به من بگم بالای چشمت ابروه، مگه یادم میره، میخوای متلک به من بندازن همش دنبال موقعیت میگردم سر به زنگا تلافی کنم. صائب از طبیعت وام میگیره، الان دیگه کم کم فصل گردو میرسه، با چوب میفتن به جون درخت گردو میزنن این درختو، کتک میخوره، چیکار میکنه؟ اونم یه لگد ول میده؟ نه، عوضش میوه درخت گردو رو به شما تحویل میده. صائب میگه از این درخت کمتر نباش انسان، تو اشرف مخلوقاتی، تو خلیفه خدا در روی زمینی، بعد این درخت کمتر باشی. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. بعضیا خود سالن، کوچولوان، بزرگ نشدن. آقا رشد کردن به این است که بنده سیبیلم در بیاد یا قدم دراز بشه یا هیکلم گنده بشه. این رشد جسمیه. بعضیا رشد جسمی میکنن، رشد روحی نمیکنن. آیت الله جوادی عاملی که خدا حفظشون بکنه میفرمودن بعضیا خردسال 80 سالن، طفل 90 سالن. جسم رشد کرده، روح کوچولو مونده. میگه تا پوزه اینو به خاک نمالونم ولش نمیکنم. خب تو داری حقارت خودتو فریاد میزنی. اگر روح بزرگ بشه آدم راحت کوتاه میاد، آدم راحت میبخشه، راحت عفو میکنه. براتون گفتم از بس شیرینه دوباره تکرار میکنم، امام حسین روز عاشورا داشت برای لشکر کوفه خطبه میخوند. لشکر کوفه کسانی هن که کمر به قتل امامشون بستن. کوفیا کیان؟ همونایی هن که لایوفی، وفای به عهد نکردن، 18,000 تا امضا پای دعوت نامه ها زدن، آقا رو دعوت کردن، کشوندن وسط بیابون ول کردن. داره برای اینا خطبه میخونه، برای عهد شکن های نامرد نامروت. دیدی که لشکریان کوفه داره دست راستش و انگشتارش رو خیره خیره نگاه میکنه. حضرت فرمودن چی رو نگاه میکنه؟ گفت آقا به انگشتار زیبای شما نگاه میکنم. پسرم گفت میری کوفه، برای من سوغاتی بخر و بیار، از این سفر دست خالی نیا. حضرت انگشتر رو از دست دار آوردن، دادن به این شخص، فرمودن اینو برای پسرت سوغات ببر. ناقل کیه؟ امام سجاد. امام سجاد میگه بابای من با دشمنا اینجوری برخورد میکرد. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. آدم وقتی عظمت پیدا بکنه دیگه به این راحتی ها عصبانی نمیشه، از کوله در نمیره، قاطی نمیکنه، شمشیر نمیکشه، مقابله به مثل نمیکنه. شما یه دونه نلبکی پر آب رو تصور کنید، یه دونه سنگ نونوای سنگکی رو پرت کنید توش، لپر میشه، آب میپاشه بیرون، چپه میشه، صحنه به هم میریزه. اما دریا رو تصور کن، یه دونه صخره سنگین بلند کن پرت کن تو دریا، چی میشه؟ شاید یه موجی بزنه، شاید هم نزنه. مگه میشه دریا رو به این راحتی ها متلاطم کرد؟ اگه یه جواب سلام ندادن، یه عروسی دعوت نکردن، یه متلک انداختن، یه بیمهری کردن، منو متلاطم میکنه و به هم میریزه، بدونم من هنوز دریا نشدم، هنوز بزرگ نشدم. اهل بیت منتهای حلمن، یعنی درجه آخر حلم مال ایناست، تو قله وایسادن. حالا ما منتهای حلم نباشیم، یه خورده عداشونو که میتونیم در بیاریم. تو روایت داریم الله اکبر، اگر تا سقف 70 تا گناه کبیره از برادر یا خواهر دینی دیدی، وظیفه داری پرده پوشی بکنی، وظیفه داری ماسمالی کنی، توجیه کنی. ما به این روایت عمل نمی کنیم آقا، رک و راست. خدا نکنه یه خطایی بکنه، یه اشتباهی بکنه، یه دادگاه غیابی تشکیل میدیم، یه حکم ناعادلانه هم صادر میکنیم، اشد مجازاتم براش در نظر میگیریم، تا دنیا دنیاست دنبال این هستیم تلافی بکنیم، حالشو بگیریم. من به خدمت شما عرض بکنم تمام اینا با عظمت روح از بین میره، تمام این تنگ نظری ها با پرورش پیدا کردن روح از بین میره. بعضیا به من میگن خب ببخشیم پر رو میشه، بذار پر رو بشه، عوضش شما بزرگ میشی. بذار اون خیال بکنه شما زبون نداشتی جوابشو بدی، بذار اون خیال کنه شما عرضه نداشتی مقابله به مثل بکنی، تهش اینه دیگه. عوضش خود انسان پرورش پیدا میکنه و بزرگ میشه، بزرگ بشه خدا عزیزت میداره، تمام کاستی ها رو خدا جبران میکنه. مگر در مورد یوسف این اتفاق نیفتاد؟ چرا؟ چه کردن برادران یوسف؟ یک کاری کردن این بچه از آغوش باباش جدا بشه، از وطن مألوفش جدا بشه، تو چابی افته، عبد زر خرید بشه، گرفتار هوسرانی زلیخا بشه، تهمت فحشا بهش بزنن، تو زندان بندازنش، کنار اراذل اوباش قرارش بدن، مسبب تمام این گرفتاریام او 11 تا برادر بی وفان. شیلویی که نیست که بگیم کمیت مهمه، بنده 11 تا برادر دارم. خب چه خاصیتی دارن؟ ابی عبدالله یه برادر داشت، السلام علیک یا من وفا به بیعته، وفی بود. یوسف 11 تا برادر داشت، اما 11 تاشون بی وفا بودن، که وقتی گذاشتنش لبه چاه میخواستن پرتش کنن توی چاه، شروع کرد خندیدن. خودم میخندی؟ ما میخوایم پرتت کنیم این تو، مثل که بازی گرفتی، شوخی گرفتی، به چی میخندی؟ گفت دارم به خودم میخندم. به زمانی وقتی کنار شما 11 تا راه میرفتم، تو دلم میگفتم یوسف تو 11 برادر قدرتمند داری، کی میتونه تو رو چپ نگاه کنه؟ اما حالا میبینم به دست همین شماها دارم میفتم تو جا. اما ابی عبدالله یه دونه برادر داشت. چه برادری، چه برادری. استاد ما میفهمدن روزه برای مردم میخونید درست بخونید، یعنی چی که فذکر عطش الحسین، یادش افتاد امام حسین تشنه است؟ نه، مگه یادش رفته بود؟ فذکر عطش الحسین، به آب و عالم و آدم تذکر داد آقای من تشنه است. لذا وقتی دو تا دستشو برد زیر آب، شروع کرد به گریه کردن، گفت دو دستم شد یکی قاب و در آن یک عکس کوچک بود، به من لبخند میزد غنچه با لبهای خشکیده. اگه یادش رفته بود که حالا یادش بیاد، به دور خیمه ای گشتم که در آن خیمه زینب بود، شدم ماهی که شب دور سر خورشید گردیده. بمیرم الهی به هر سمتی که میغلطم، به هر سمتی که میغلطم، فروتر میرود پیکان، شده عباس یاسی که لباس خار پوشیده. 11 تا برادر بی خاصیت به چه کار میان؟ یه برادر داشته باشی بشه ابوالفضل، به کل هیکل عالم میارزه، یه تار موی عباس. همه عالم برای امام حسین میمیرن، خود ابی عبدالله شب و روز عاشورا بغلش کرد گفت من فدات بشم، به نفسی انت، الله اکبر. امام بی خودی برای کسی تعارف تیکه پاره نمی کنه ها، یعنی وقتی میگه به نفسی اند، عباس جان جانم به قربانت، یعنی حاضرم برای تو جونم و فدا کنم راستی راستی، یعنی من نباشم که تو باشی. ببین این وجود چقدر با ارزشه که امام زمانش بهش میگه جان من به قربانت تو. رو جان امام زمان مگه میشه قیمت گذاشت؟ تو چقدر قیمتی هستی عباس که امام زمانت بهت میگه به نفسی اند. من هر بار این صحنه رو تصور میکنم دل خودم خیلی میشکنه. یکی شب عاشورا وقتی فهمید امان نامه رو پاره کرده بهش گفت به نفسی اند. یکی هم روز عاشورا چی؟ زمانی که میخواست ابوالفضل بره میدون، انان مرکب عباس رو گرفت، فرمود ارکب سوار شو، به نفسی اند، جانم به قوت. شاید زبان حال ابی عبدالله این بود تا علی اصغر نمرده برو بلکه تو بتونی یه کاری بکنی، یه چیک آب بیار. عباس جان کودکان از آتش افروختن، چشم امید به تو دوختن، بس که گفتن عمو تشنه لبیم، قلب سبقای تو را سوختن، برو بلکه تو بتونی یه کاری بکنی. لذا وقتی آمد تو میدون همه وجودش حرارت بود، مگه یادش رفته که حالا یادش بیاد این آدم میشه آتش امام حسین رو فراموش کرده باشه؟ آمد تو میدون فریاد زد گفت نامردا، از این آب حیوانات میخورن اما بچه های حسین تشنه هن. بچه های حسین تو خیمه ها شکم هاشونو به زمین نمناک چسبوندن، خیلی هم تلاش کرد آب بیاره نذاشت. زد وقتی ابی عبدالله اومد بالا سرش، صدا زد حسین جان تا زنده ام منو سمت خیمه ها نبر، من از این بچه ها خجالت میکشم، من از رباب شرمنده ام داداش. به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا، شجاعت بین فتوت بین جوان مردی تماشا کن. جانم به قربان این یه دونه برادر، کیفیت مهمه، کمیت مهم نیست. اون 11 تا برادر داره بیوفا، این همه بلا سر یوسف آوردن، حالا چرخ و فلک چرخیده، یوسف شده عزیز و آقای مصر. خدا عزت میده، خلق چی کارن؟ همین یوسف کف چاه افتاده، همین عبدالزر خرید، همین این که بهش تهمت فحشا زدن، حالا شده بزرگ کشور مصر. کار این 11 تا برادر بی وفا به یوسف گیر افتاده، رنج و قطار اومدن مقابل تختش، عوض این که بگه برید دنبال کارتون بابا، حیام خوب چیزیه، یادتون میاد چه بلاهایی سرم آوردید، جیک جیک مستونتون بود، فکر زمستونتون نبود، از این برخوردانه کرد، چون روح با عظمته، چون پرورش پیدا کرده، چون بزرگ شده. قرآن میگه حتی اجازه نفرمود که این برادران بیوفا لب به عذرخواهی باز کنن، از تختش آمد پایین، یکی که اینا رو بغل کرد، صورتاشونو بوسید، گفت داداش ایم الله تفریب علیکم الیوم، گذشته ها گذشته، ذهنتون رو درگیر نکنید، فدای سرتون هر چی شد، لا تفریب علیکم الیوم، یغفر الله لكم ذنوبكم، همون موقع که شما من اذیت کردید تو چه انداختید، من همون موقع شما رو بخشیدم. عظمت رو ببین، آقایی رو ببین، کرامت رو ببین. شما تایر دوچرخه رو توی کوچکترین دست اندازم بندازی آسیب میبینه، بیخاصیت میشه، از دور خارج میشه. اما تایر تریلی رو بنداز تو بدترین دست انداز، اگه عیب کرد، اگه آسیب دید، آدمی که روحش بزرگ شده به این راحتی ها بهش بر نمیخوره. و معلومه این آدم با حلم برخورد میکنه، با گذشت برخورد میکنه. و بهتونم بگم جاده عفو و بخشایش خدا دو طرف است. اگر میخوای اون خدایی که 11 بار تو قرآن خودش رو حلیم معرفی کرده، با حلمش قیامت باهات رفتار کنه، تو هم باید با بنده‌هاش با حلم رفتار کنی، و الا این جاده یه طرفه میشه، سخت بگیری به سخت میگیرن. با حلم برخورد کنی، حلم حضرت حق قیامت شامل حالت میشه. ببخش تا ببخشنت. من یه روایت براتون بخونم که آرامتون بکنه، چون الان بنده این حرفا رو که میزنم، بعضیا میگن آقا این نفسش از جای گرم در میاد، طرف پدر ما رو در آورده، اذیتمون کرده، جلز و بلز ما رو در آورده، بعد میگی ببخش. چی ببخشم؟ ببین تو ببخش از نظر خدا مخفی نمیماند، شاید خلق تو رو بی اجل بگذارن، اذیتت هم بکنن، اما خدا که فراموش نمیکنه. ان الله نزیع اجر المحسنین. و اما روایت، امام صادق فرمود قیامت که میشه از جانب خدا خطاب میشه، هر کس به گردن خدا حقی دارد قیام کند. چیه به گردن خدا حق داره؟ هیچی. لذا فرمود ولا یقوم احد احدی قیام نخواهد کرد الا من عفا، مگر کسانی که اهل حلم بودن، اهل عفو بودن، اهل گذشت بودن، اهل مدارای با خلق بودن، اینا به واسطه حلم و صبر و گذشتشون به گردن خدا حق پیدا میکنن. نمیارزه اون لحظه‌ای که من میخوام طرفو فحش بدم، این فحشو قورت بدم، مشمول روایت بشم، وقتی میخوام مقابله به مست بکنم، تو صورتش بزنم، کتکش بزنم، به خاطر خدا ترمز وجود خودمو بکشم تا مشمول روایت بشم، به خدا میارزه. دو طرف است، ببخشی میبخشنت، و الا کار به خودت سخت میشه. مرحوم آیت الله العظما استبول حسن اصفهانی شخصیتیه که میشه سوگلی امام زمان. آقا از طریق شیخ محمد کوفی بهش پیام داده، حضرت بهش نامه کتبی داده. خب چی میشه یه نفر در محضر امام زمان اینقدر عزیز میشه؟ چون خودشو تو مکتب اخلاقی اهل بیت تربیت کرده، چون تلاش کرده شبیه اهل بیت بشه، شبیه اجدادش بشه. مثل من نیست که فقط به ادعا اکتفا میکنم، او وارد میدان عمل شده، به همین خاطر امام زمانم دوستش داره. نماز تو حرم امیرالمومنین اقتدا کرد، از حرم آمد بیرون، یه فقیری افتاد پشت سرش. ایشون کیه؟ مرجع علل اطلاق جهان تشیعه. از کنار حرم امیرالمومنین تا کنار درب خونه سید و فحش داد، هیچی نگفت. تا دیگران خواستن دخالت کنن گفت شما ها برید کنار. به شما ها نمیگه که، به من داره میگه شما حق ندارید کارش داشته باشید، برید دنبال زندگیتون. چقدر قشنگ میگه شاعر، میگه بدی را بدی سهل باشد جزا. طرف فحش بده، منم ده تا بذارم روش بهش برگردونم، این که کاری نداره. اگر مردی احسن الا من اسا، قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن، او بدی کرده تو خوبی کن. امام صادق به عنوان بصری فرمودن در اون حدیث اخلاقی متول که اگر کسی به تو گفت یکی بگی ده تا جواب تو میدم، بگو من شاگرد جعفر ابن محمدم، ده تا بگی یه دونه هم نمیشنوی. هنر نیستش که حاضر جوابی، هنر نیستش بی ادبی کردن و فحاشی کردن. از هر بی سر و پایی میاد حلم به خرج دادن کار اهل بیت و دوستان اهل بیت، این هنر هر کسی نیست، این کار از هر بی سر و پایی نمیاد که با حلم و گذشت و مدارا با مردم رفتار بکنه مثل آستابل حسن. تا کنار خونه سید جلو چشم مردم سید و فوش داد، هیچی نگفت بهش، رسید کنار خونه سید، برام آستابل حسن فرمودن یه چند لحظه اینجا توقف کن کارت دارم. رفت داخل منزل، چند تا از این همیانهای عربی رو پر پول کرد، خیلی مؤدبانه خیلی متین گذاشت توی دونه سینی، با ادب آورد دم در به منزل، به کسی که جلو چشم مردم فحشش داده فهمید این پولا رو بگیر، من میدونم دشمن فقر به تو رو آورده، اعصاب تو خراب کرده، اگر بازم این دشمن به تو هجوم آورد در خونه من رو به تو بازه، فقط میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ گوه شما که ما رو کشتی، شما که حسابی من خجالت دادی، هر چی امر بکنید من اطاعت میکنم. فهمید اگر از این به بعد جلوی مردم خواستی به خودم چیزی بگی حرفی نیست، فقط بیا به هم قول بده دیگه از این به بعد جلوی چشم مردم به ناموس من فحاشی نکنیم. خب این رفتار موجب تربیت افراد میشه، موجب میشه افراد از بدی کارشون با خبر بشن، شرمنده بشن، کوتاه بیان، عقب نشینی بکنن، خودشونو بسازن. این جاده دو طرفه است، ما قیامت نیاز به حلم خدا داریم. چی میتونه قیامت مشمول حلم و عفو و بخشایش خدا بشه؟ اونی که در دنیا با بندهای خدا را میاد، در دنیا گناه بنده ها را میبخشه، خطای بنده ها را نادید میگیره. شما هم با خدا معامله کنید، بگو خدایا فلانی تو جمع یه حرفی به من زد، جوابشم آماده داشتم، میگفتم سکه یه پول میشد، همه بهش میخندیدن، مفتزه میشد، اما خدایا به خاطر تو این کارو نکردم. میشه قیامت تو هم آبرو من جلو بندات حفظ کنی؟ میشه قیامت تو هم از گناهان من صرف نظر کنی؟ خدایا من دیدم داره پشت سرم حرف میزنه، دیدم داره به من ظلم میکنه، دیدم داره آبرومو اینور اونور میبره، به خاطر تو هیچی نگفتم. تو هم میشه قیامت دیده رو ندیده بگیری؟ از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوند دا به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. خدا با کیا اینجوری برخورد میکنه؟ با اونایی هم که دیده رو ندید میگیرن، با اونایی که نسبت به بنده هاش رؤوفن، حلیمن، مهربانن. این داستان کربلا کلاس اخلاق دیگه، اینم یه مکتب اخلاقیه. امام حسین در صحنه عاشورا با هور چیکار کرد؟ خب باید برای ما درس باشه دیگه. هوری که اگر تمام گناهان عالم رو هم بریزن توی کفه بذارن، گناهان خودش رو تو اون یکی بذارن، گناهش میچربه به همه گناهان مذنبین عالم. حضرت موسی داشت میرفت به سمت کوه طور برای عبادت، یه کسی گفت موسی من خیلی گناه کردم، حالا سرم به سنگ خورده، الان که داری میری عبادت بکنی سلام من رو به خدا برسون، بگو خدای سر این بنده ای تو به سنگ خورده، فهمیده عوضی رفته، حالا میخواد توبه کنه، برو ببینید توبه نامه ما رو میتونی به امضای خدا برسونی، عفو ما رو بگیدی برداری بیاری. حضرت موسی رفت کوه طور، وقتی پیغام این بنده خدا رو به حضرت حق رسوند، خدا بهش فرمود موسی برو به بنده من بگو هر کی گناه بکنه سرش به سنگ بخوره، واقعا نادم بشه، واقعا تائب بشه، من توبهشو قبول میکنم و میبخشمش، مگر قتله حسین ابن علی رو، من اینا رو نمیبخشم. هور جزء قتله روز عاشورا بوده، هور جزء پیشتازان جلوگیری از امام حسین و مخالفت با امام زمانش بوده، آدم مهمی هم بوده، سردار دلاوری بوده، از شجعان عرب بوده. اگر هر راه رو بر امام حسین نمیبست چی میشد؟ شاید اصلا قضیه کربلا اتفاق نمیافتاد. هر کسی رو نمیفرستن راه امام حسین رو ببنده که یه آدم مهم رو فرستادن. اگر او راه رو بر ابی عبدالله نمیبست سر آقا رو بالا نیزه نمیزدن، اهل بیتش رو به اسیری نمیبردن. بابا دیگه زیر طاق آسمون خدا ما گناهی قبیح تر از این سراغ نداریم. جوونی که داری صدای منو میشنوی یا بعدن فیلم این جلسه رو خواهی دید، یه وقتایی شیطون میاد در گوشت میگه بابا تو دیگه اینقدر گناه کردی یا چشم خدا افتادی، دیگه برو هر کار میخوای بکنی بکن، خدا که میخواد تو رو نبخشه. پس اقلا تو دنیا تا دلت میخواد معصیت کن، اقلا اینجا کیف بکن، بزن تو دهنش. این وسوسه شیطان اصلا اعتنا نکن، کافیه دلت بشکنه، یه قطره عشق از چشمت سرازیر بشه، ای صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دوباره راه بر تو باز میشه، دوباره برات آغوش باز میکنن، دوباره تمام درهای بسته رو به تو گشوده میشه. بابا دیگه گناه ما که از گناه هور بالاتر نیست، جرم ما که از اون سنگین تر نیست، دست هور رو گرفته دست من و تو رو رها کنه؟ اگه امکان داره آقایی که تو گودال تو صورت شمر لبخند میزنه میگه بیا از کشتنم صرف نظر کن، قیامت ازت دستگیری میکنم، من و تو رو ول کنه، براتون این باورپذیره؟ که ابی عبداللهی که منتهی الحلمه با من و شما نخواد اینطور برخورد بکنه، نخواد با حلم برخورد بکنه. اصلا اینا دنبال بهانن که تا دستتو میاری بالا دستتو بگیرن، اینا اصلا دنبال بهانن که من و شما رو پاک کنن. لذا یه عمر عوضی برم، یه بار از سر صدق بیام، تصمیم بگیرم دیگه گناه نکنم، توبه نصوح بکنم، ابی عبدالله همون معامله ای رو با من میکنه که با هور کرد، همون معامله ای رو با من میکنه که با زهیر کرد. خدا حفظ کنه که از آیان علمای ربانی رو میفهمودن با زهیر یه کاری کرد، زهیری که هر جا امام حسین خیمه میزد در میرفت، میرفت دو قدم اونورتر خیمه میزد، زهیری که فراری بود، آقا یه کاری باهاش کرد که وقتی زهیر پاشو گذاشت تو خیمه ابی عبدالله، تا یه نگاه به حضرت کرد فقط گفت قربونت برم جوئل تو فداک، دل زهیر رو برد. میخوان دستگیری بکنن بلدن، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟ وقتی میبینه شما درد داری، وقتی میبینه شما نگران ایمانتی، پناه میاری به خیمه او، میگه حسین جان گشتم دنیا را، از خیمه تو ملجا و پناهی بهتر پیدا نکردم، اومدم که من اینجا عوضم کنی، اومدم که من اینجا تطهیرم بکنی، مگه میشه به عنایت نکنه؟ اصلا اگر میخواست عنایت نکنه الان اینجا نبودی، همین که اینجا نشستی یعنی من خواستم، من آوردم، حواست باشه، من بهت عنایت دارم، من حواستم بهت هست. فرمود امام حسین به چند نفر نگاه میکنه، یکیش گریه کن ابی عبدالله. آقای انصاریان میفهمودن احتمالاً معنای این روایت این باشه که در مقابل هر یک گریه کن یه امام حسین میشینه، اول آقا نگاه میکنه تا تو بتونی گریه کنی. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ هر کی در شعاع نور امام حسین قرار گرفت آدم شد، حتی هور، حتی وهب مسیحی، حتی زهیر عثمانی، همه رو کشوند. یا ابا عبدالله، فرمود عباس جان دارم میبینم دو تا سیاهی نزدیک خیمه ها میشن، برو ببین اینا کیان. قمر بنی هاشم تشریف بردن، بررسی کردن، آمدن حسین جان هور با پسرش داره میاد، اما چکمه هاشونو پر شن کردن، بنده رو به هم گره زدن، انداختن تو گردنشون، شرمنده و خجالت زده دارن میان سمت خیمه ها. آقای ما رو ببین، یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه. فرمود علی اکبر، بابا تو رو استقبال پسر هور نزا خجالت بکشن. عباسم داداش تو برو به استقبال خود هور نزا اذیت بشه. حسین جان اگه ما هم امروز بگیم غلط کردیم، علی اکبر رو سراغ ما میفرستی، عباس رو سراغ ما میفرستی؟ روز آشتی کنون ابی عبدالله اومد خدمت آقا، مگه روش میشه سرشو بیاره بالا بگه من غلط کردم؟ محاصره کرده، راهو بسته، دل بچهای پیغمبر رو لرزونده، سر پایینه، هیچی نمیتونه بگه. حضرت دستشون رو بردن زیر چانه جناب هور، سر هور رو بلند کردن، فرمودن یا هور ارفع رأسک، تو بدی کردی ولی بد نیستی، امتحان دادی ولی رد نیستی. هور میدونی چی شد که نهایتا مفلح و رستگار شدی؟ تو بلندی، خصم دون پستت گرفت، خاک پای مادرم دستت گرفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین جان یه احترام نیمبند به مادرت زهرا گذاشت، یه جوری ازش دستگیری کردی که امروز حجت ابن الحسن میره زیارت قبرش. وقتی آقا فهمدن راه رو بر ما باز کن، میریم به سمت روم، میریم به سمت هند، اصلا تمام میشه، فیصله پیدا میکنه، قائله میخوابه، گفت مأمورم و معذور. حضرت فهمدن امیدوارم مادرت تو مصیبتت برات گریه کنه. سکلت که امک، سرشو انداخت پایین، گفت 54 سالم، تا حالا کسی جرأت نکرده بود اسم مادرمو بیاره. اما تو اسم مادرمو آوردی، من چی میتونم جواب به تو بدم؟ آخه مادر تو فاطمه زهراست. یه احترام شکسته بسته به مادرت گذاشت، چیکار کردی باهاش؟ آقا بعد 21 سال منبر رفتم، برای بار اول میخوام اینجوری رو منبر باهات صحبت کنم، با ما میخوای چیکار کنی؟ ما که یه عمر برای مادر کتک خوردت داریم عشق میریزیم، ما که یه عمر وقتی روزخون میگه در وسط کوچه تو را میزدن دادمون در میاد، امرو با ما میخوای چیکار کنی؟ روستایی گشت پرسون پرسون پای پیاده، ما یه مکافاتی کربلا رو پیدا کرد، تا وارد حرم ابی عبدالله شد گفت آقا خیلی گشتم، خیلی پیاده اومدم، خیلی اذیت شدم، ولی بالاخره پیدات کردم. حسین من قیامت نمیتونم بگردم پیدات بکنم، اونجا صحنه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنیه، میشه اونجا تو بگردی بیای منو پیدا کنه؟ همو حرفی که به هر زدی قیامت به منم بزنی، بگی سرتو بگیر بالا دیگه، خجالت نکش، تو حسینی شد. چون مجلس خواهراست این جمله رو بگی، خواهش میکنم هر جا از این به بعد تا آخر عمرتون که انشالله به بلندای آفتاب باشه، اسم از زینب بردن، گریه کردن، بعدش یه اللهم عجل ولیک الفرج بگو. چرا؟ چون امام زمان فرموده هر کی برای قریبی و اسارت عمم گریه کنه، در برای ظهور من مهدی دعا کنه، من دعاش میکنم، من دعاش میکنم. خب آقا میشه منو ببری کنار خیمه خواهرت حضرت زینب صلوات الله علیها؟ فهمونن هر با خواهرم چه کار داریم؟ گو آقا من دل زینب تو شکستم، من حد که حرمت کردم، من محاصره کردم، بچه هایی تو مرد جنگی ندیده بودن، سلاح ندیده بودن، نیزه و شمشیر ندیده بودن، دل اینا رو لرزوندن، تا خواهرت از من راضی نشه توبه نامه ای من امضا نمیشه. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، یا زینب، به یاد شهدای مدافع حرم، به یاد اون بچه‌هایی که رفتن که یه آجر از حرمت کم نشه، به یاد اون بچه‌هایی که گفتن بیبی همون یه بار بردن تو بازار دورتو گرفتن رقصیدن و کف زدن و جسارت کردن، بسه، ما دیگه نمیذاریم این اتفاق بیفته. امروز روزه بخونم، شما هم گریه کنید. نمیخواستم بگم به قرآن، دیروز من داشت خوابم میبرد خدا شاهده، چون قبل شما دو تا جلسه سنگین دارم، با خودم که از این پلا میومدم بالا گفتم من چی برم برای اینو بگم، گیج خوابم، خستم، جسمم دیگه اقتضا نمیکنه، هر کاری هم بلد بودم کردم، گفتم خدایا من قبل روزه خودم رو همه جوره تقویت کردم، ولی واقعا خواب امونم نمیده. دیروز اومدم اینجا یه جوری گریه کردید که من مرده زنده شدم. این که میگن امام حسین مرده زنده میکنه، این کمه برای ابی عبدالله. مرده زنده کردن کار شما هاست، ابی عبدالله کارهای بزرگتری میکنه. قربونت برم که مارم راه میدی، ممنونتیم حسین. دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. خورشید من به ذره خاکی نظاره کن، خورشید من به ذره خاکی نظاره کن، دنیای بی فروغ مرا پر ستاره کن، روز هر روز تو بس سوگن میدهم، به تن پاره پاره پرونده گناه مرا پاره پاره کن، پرونده گناه مرا پاره پاره کن، به سرازیری باب القبله، به سرازیری قبرم آقا منو تنها نگذار، به شلوغی شبای جمعه تو
تو شلوغی قیامت جانا منو تنها نگذار، منو تنها نگذار که من از تنهایی میترسم، منو تنها نگذار بی تو از هر جایی میترسم، آبرو داری کن که من از رسوایی میترسم، آبروی دالم 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 آبروی دالم. خدا میدونه نمیخواستم اینو بخونم، اما امروز روز حره بود، شاید وقتی رو زمین افتاده بود زیر لب میگفت آبروی دالم آبروی دالم آبروی دالم. میخواستم آواسه اینو صدا بزنم ما روش نمیشد، من راهشو بستم، من دل بچه‌هاشو شکستم، حالا با چه روی بگم آقا بیار؟ تو همین افکارم یه وقت چشمشو باز کنم ببینه سرش بدون من ابی عبدالله. قربونت برم که اومدی حتی سر هرم به دامن گرفتی، الهی برات بمیرم که کسی نبود سر خودتو به دامن بگیره. پناه بر خدا مگه گودام چقدر جا داره، پناه بر خدا بردن سر مگه دوا داره، پناه بر خدا بردن سر مگه دوا داره. نه فقط کسی نبود سرشو به دامن بگیره، احساس کرد سینشم سرگین شده، فرمود ارتقیت مرتقا عظیما بی حیا رو عرش نشستی، اینجا این که تو نشستی پیغمبر میبوسید، مادرم زهرا میبوسید. تازه روزه من شروع شد اهل روزه بسم الله. استاد ما میفرمود بر ابی عبدالله دامن زیاد بود، نگید کسی نبود سرشو به دامن بگیره، برا حسین دامن زیاد بود، دامن لحظ شعر توبره مرکبا شاخه درخت خرما تنور کلی تشت طلا. اما روی دامنی رفت جایی کاش نمیرم، دامن رقیه سه ساله از مرد مست بدم میاد، از هر چی پس بدم میاد، از اونی که سر تو رو رو نیزه بس بدم میاد بدم میاد. دخترهای فاطمه میان تو میدون، شد چشمام تار منو زدن، روزی صد بار منو زدن، واسه خنده آدم بدا توی بازار منو زدن منو زدن. صدا زد بابایی میفروشم گوشوارم را، اگر پیدا شود در ابد انگشتری زیبا برایت میخرد. رحم الله من نادا یا حسین. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله بسمك العلي الأعظم إلهي بمولانا الحسين يا الله.
برق أبي عبد الله فرج إمام زمان نزدیک بفرما مرا مورد پسند حضرت قرار بده. سیئات اعمال ما به احترام اشک چشم امام زمان در این روزها و شبها مورد مغفرت و آمرزش قرار بده. خدای توفیق عمل به حرفایی که من میزنم و ما میشنویم رو به هممون از گوینده تا مستمع مرحمت بفرما. خدایا با آبروی حضرت سید الشهدا مریضا به تخصیص منظورین خصوصا سفارش شده ها رو عاجلا شفا مرحمت بفرما. حوائجمون رو به حق امام حسین فوق رقبتمون برآورده بفرما. رهبر نازنینمون مملکتمون جوانامون نوامیسمون رو در پناه ولیعصر حفظ کن. النبی محمد و آله رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات.